درس 60 خارج فقه دیات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. خلاصه بحث گذشته این بود که مشهور قائل شدند که طبیب اگر در اثر معالجه او تلفی پیش آمد، نفسن یا عضون ضامن است. مرحوم ابن ادریس فرمود ضامن نیست، ما هم تقویت کردیم قول مرحوم ابن ادریس را و گفتیم طبیب ضامن نیست. در صورتی که طبیب اخذ براءت بکنه، همون مشعور که میگفت میفرمودن ضامن هست، فرمودن با اخذ براءت دیگه ضامن نیست. قولی هم بود که ضامن هست ولو براءت بگیره، اون رو رد کردیم. ما هم تقویت کردیم در اینجا رو همون مبنای خود مشهور، و الا ما که گفتیم ضامن نیست طبیب ولو اخذ براءت هم نکنه، همین که معزونه دیگه زمان ساقط. ولی رو مبنای مشهور اگر اخذ براءت بکنه گفتیم ضامن نیست. ما هم نظر مشهور رو میپذیریم. دلیلش هم همون روایتی است که روایت سکونی دیروز اشاره کردیم بهش. فرمود کسی که من تتبب او تبیتره فلیأخذ البراءة من ولیه و الا فهو ضامن. فرمود براءت بگیره و الا ضامن است. گفتیم ظاهر روایت این است که مال قبل العلاجه، یعنی من اراد تتبب، من اراد البیتره باید اخذ براءت بکند. و اینم که فرمود اخذ بکند من ولی، سه توجیه براش کردیم. یه توجیهش این بود که معنای ولی رو یه معنای عام میگیریم، فلیأخذ البراءة من ولیه، یعنی از اونی که صاحب اختیار است. اگر بالغ عاقل خودش صاحب اختیار، از خودش میگیره. اگر چنانچه صغیر است، مجنون است، از ولیش میگیره، صاحب اختیار اونه. اگر یک حیوانی است پیش دامپزشک آوردن، ولی اون حیوان یعنی مالک او، اختیاردار او، از مالک میگیره. پس یه معنایی برای ولی میکنیم که شامل خودش هم میشه. این یه توجیه بود. یا بگیم از باب این که چون اگر یه همچه تلفی پیش آمد، اونی که مطالب دیه هست ولی، این که خب فوت میشه، ولی میاد مطالبه دیه این مریض رو میکنه، از این جهت فرمودن فلیأخذ البراءة من ولی، از این جهت گفتن ولی، و الا از خودش هم میتونن بگیرن. اینم یه توجیه بود. عرض کنم که یه توجیه هم بود که از باب حمله بر قالبه. خیلی وقتها مریض بچه است، صغیر است، عرض کنم که مجنون است، از ولیگش میگیرن. حیوان است پیش دامپزشک میبرن، از مالک میگیرن. چون قالب اینجوره، اون فردی هم که کمتر هست که خود انسان بالغ عاقل میره پیش طبیب و میخوان براءت بگیرن، از خودش هم میشه گرفت. پس چرا میگن من ولی؟ از باب حمله بر غلبه، چون غالبا از ولی میگیرن، تعبیر شده من ولیه. پس لذا مرحوم امام فرمودن که لا تبعد کفایت براءت از خود مریض. اگر بالغ عاقله از روایت استفاده کنیم که از خودش میشه گرفت. مرحوم محقق در نکت نهایه، حالا نزدیک همه، مرحوم محقق فرمود لا استبعد، بعید نمیدونم، الابراء من المریض، که خود مریض ابراء بکنه. میگه من بعید نمیدونم، لا استبعد الابراء من المریض فانه یکون فعلا معزونا فیه. الان این یک فعلی است معزونا فیه و مجنی علیه اذا اذن، مجنی علیه که مریضه جنایت بهش واقع میشه خودش اذن داده. بنابراین عرض کنم که اذن فی الجنایه سقط زمانها فکیف باذنه فی المباح، اگر کسی اذن در جنایتی نسبت به خودش بده زمانش ساقط میشه. اینجا اذن در جنایت نداده، اذن در امر مباح، اذن در معالجه داده، معالجه منتهی شده است به این. پس به طریق اولا باید بگیم خودش هم میتونه ابراء کنه، براءت رو از مریض بگیرن. پس تعبیر محققم امام فرمود لا یبعد، اونم میگه لا استبعد. ما هم عرض کردیم اشکالی ندارد، از همین روایت میتونیم استفاده کنیم که خود مریض هم میتوند ابراء بکند، براءت بده به طبیب، و اگر چنانچه پیش آمدی هم شد طبیب ضامن نیست. بله، حالا رو اون دیگه ما بحث وارد نشیم، مال مرحوم محقق فرموده همین که میگه لا از تبعید، ما استنادمون فعلا به اینه که ایشون هم میگه لا از تبعید. مرحوم صاحب جواهر خلاف اینها فتوا میده. مرحوم صاحب جواهر فرمود که اصلا از ولی با بودن خود بالغ عاقل معنا ندارد عرض کنم که براءت گرفتن. طبیب اگر میخواد معالجه کنه مریض هم شخص بالغ عاقله، طبیب میخواد براءت بگیره این ولی نداره، از خودش باید بگیره. تعبیر ایشون اینه، میفرماد بله از ظاهر اعتبار و اذن المریض فی ذلک، خود مریض مع کونهی کامل العقل، اگر مریض یا آدم بالغ عاقلیست کامل العقل اعتبار نیست که از خودش براءت بگیرن. ولا یکفی اذن الولی، از ایشون میگه اذن ولی اینجا کافی نیست. اذ لا ولی له فی هذا الحال، این یه انسان بالغ عاقلیست ولی نداره، با بودن خودش که تسلط بر جان و مال خودش داره اگر بخوان براءت بگیرن فقط از خودش. لا یکفی اذن الولی اذ لا ولی له فی هذا الحال و انما هو اولا بنفسه و کون الولی هو المطالب بعد ذلک. این که مرحوم محقق گفته علت این که تو روایت فرمود فلیأخذ البراء من ولیه، برای خاطر این است که این بعدن بعد از فوت مطالبه دیه اینه، از این جهت میگیم فلیأخذ البراء من ولی. صاحب جواب فرمود کون الولی هو المطالب بعد از ذلک لا یرفع سلطنته الان علی نفسه، این مانع از سلطنت خودش نیست، سلطنت خودش رو بر نمیداره. بله اگر این مرد ولیش میاد مطالبه میکند، اما تو مادامی که خودش هست اولا به نفسه هست، خودش باید اجازه بده. و ما فی الخبر روایتم که فرمود فلیأخذ البراءة من ولیه محمول علی ارادت الولی شامل للمریض و رب المال. همون معنای کلی از ولی میگیریم، صاحب اختیار که هم شامل خودش میشه، خودش صاحب اختیار خودش، علی ولی خودش خودشه. اگر صغیر است ولی اصطلاحیش، حیوان است از رب المال مالکش میگیرن. پس یه معنی این خبرمشون میگه محمولون بر یه معنای کلی که شامل خودش هم میشه. حالا پس ایشون میگه اصلا نمیشه از غیر خودش گرفت، این مقابل این است که بگیم حتما باید از ولی گرفته بشه نه از خودش. احتیاطی که امام فرمودن احتیاط خوبی است. اول فرمود لا یبعد، که بگیم خود مریض هم میتوند ابراء بده. پس تو بیمارستان تو مطب میره، طبیب از خود شخص براءت میگیره، اشکال نداره، لا یبعد. اگر از ولی هم بگیره برخلاف فرموش مرحوم صاحب جواهر، میگفت کافی نیست. ما میگیم اونم کافی است، به اعتبار اینکه بعدن مطالبه دیه اون است. مرحوم امام فرمود احتیاط این است از هر دو، اینم احتیاط خوبی است. بنابراین پس اقوای در اینجا که از کی باید مطالبه بشه، یعنی براءت، میگیم از خودش میشه، از ولی هم میشه، احتیاط هم این است که از هر دو بگه. حالا اگر ما قرائنی پیدا کردیم که یک معنای کلی،
قرائن مطلب دیگر
خب، نه قرائن داریم. اگر
نفس و ولی مصطلح خیلی چیز دیگه،
هر وقت تمام شد بفرمایید.
با مذاق اصلا برداشت اینجوری از روایت
خب تمام شد. حالا اجازه بفرمایید. گفتیم اگر قرینه داریم که در اینجا یه جا از رب المال مالک میگیرن براءت، یه جا از خودش میگیرن، یه جا از ولی صغیر است از ولی، با این قرینه که موارد متعدد است، ولی رو یک معنای کلی میکنیم که شامل هر سه تا میشه.
اگر روایت داریم تفسیر روایت مطلقه را،
قرینه رو نباید روایت دیگه بگه. قرینه رو نباید روایت دیگه بگه. قرینه رو نباید روایت دیگه بگه. از جای دیگه، از قرائن خارجی پیدا میکنیم، میفهمیم معنای روایت اینه. این تمام. روایت رو یک
بله. دو چیز، یا کتاب سنت یا عقل. عقل تازه مصباح، نه میزان، نه صراط، نه مفتاح.
پس شما مخالف کل علما صحبت میکنید. قرائن، قرائن رو نمیگن، قرائن حالیه داریم، قرائن مقالیه داریم. قرائن، قرائن مختلفی است، از خود آیه یا از خود روایت. بله گاهی از خودش هم قرینه به دست میاد، تو خود روایت بعض وقت قرینه هست، اما یه وقت هم از قرینه حالیه است، از جهات دیگه. روایت رو یه اشکال دیگه هم عنایت فرم، این بحثا دیگه خیلی روشنه، این بحثا خیلی روشنه. من تعجب میکنم که شما حرف مشتسن بقال میزنید. بله این حرفا دیگه خیلی روشنه. حرفه عرض کنم خدمتون که یه اشکال دیگه هم به روایت کرده بودن، که روایت از نظر سند ضعیفه، نمیشه بهش تمسک کرد. ما گفتیم اولا که روایت سکونی رو عمل بهش میکنن، معتبر میدونن بعضی، علا فرض این که روایت از نظر سند ضعیف باشه، منجبره به عمل اصحاب هست، مشهور طبق این روایت فتوا دادن. بنابراین پس روایت از نظر سند هم اعتبار داره، پس دلالتش کافی شد، از نظر سند هم اعتبار داره. این بحث تمام. بحث ما در عرض کنم که زمان مایوجب و زمان بود، که چه عملی موجب زمان دیه میشه. یه وقت گفتیم بالمباشره است، یه وقت به تسبیبه. فعلا عملی که بالمباشره موجب زمان انسان میشه اونو میگیم. مثال اول برای این مطلب طبیب بود، که طبیب عملی رو بالمباشره انجام میده یوجب الزمان. در اثر معالجه طرف میمیره، این زامل میشه، دستش پاش نقص عضوی پیدا میکند، طبیب زامل است. این مثال اول بود. مثال دوم برای مصداق ما یوجب الزمان بالمباشره، مثال دوم النائم، آدم خواب. اذا اتلف نفسا او طرفا بانقلابهی، در اثر انقلاب حرکت، یه غلطی میخوره، میگرده، دستش میفته، میخورد به کسی، موجب یا تلف نفس میشه. بچه‌ای رو کنارش خوابونده، یه غلطی میخوره، عرض کنم که دستش میفتد رو دهان بچه، بچه خفه میشه. یه انسان تلف میشه در اثر حرکتی که یک نائم انجام داد. یا دستشو میزنه تو صورت کسی، چشم کسی مجروح میشه، معیوب میشه، عرض کنم که تلف عضو حاصل میشه. پس شخص نائم که تکلیف نداره، توجه هم نداره، در اثر یک حرکتی فعلی را بالمباشره انجام میده که موجب زمان است. این مثال دوم. الان این رو دو قسم کنیم. نائم یه وقت است که یه کسی است که مثلا بچه شیر میده، دایه، زئر، یه وقت اونه، اونو روایت خاص داره، بعد مطرح میکنیم. پس نائم غیر اون دایه که بچه رو شیر میده. اگر دایه که بچه شیر میده در حالی که بچه رو شیر میداد خوابش برد و همجور رو صورت بچه، بچه خفه شد، اونو بعد میگیم. پس اونو استثناء میکنیم. فعلا نائم غیر زئر، غیر از دایه، اگر حرکتی انجام داد یا غلطی خورد، انقلابی ازش حاصل شد و موجب تلف کسی شد، آیا زامن است یا زامن نیست؟ فیه قولان، در مسئله دو قوله. اصل زمان ثابت است که فعلی انجام شد، حرکتی یه فعلی واقع شده، موجب شده است یک تلفی را. تلف این بچه، تلف این انسان مستند به این شخص نائم است، پس زامنه. منتها در اصل زمان بلا شبه است، اما زمان به عهده کی؟ زمان دیه آیا به عهده خود اینه؟ خود نائم باید دیه را از مال خودش بده؟ یا عاقله باید بدن که بگیم قتل خطای محض، دیه به عهده عاقله است؟ پس دو قول در مسئله است. اصل زمان که این فعل موجب زمان است، اما دیه رو باید خود نائم بدد علا قول، عاقله باید بدن علا قول آخر. حالا فروزش اجازه بدید اصلش رو بحث بکنیم تا فروزی که میاد. عرض کنم که در شرایع مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه می‌فرماد در اینکه النائم اذا اتلف نفسا بانقلابه، یه غلطی خورد، او به حرکته، در یه همچه جای قیل یزمن الدیه فی ماله، این یه قول. قیل یزمن الدیه، خود نائم زامن دیه است، فی ماله. و قیل قول دوم فی مال العاقله. پس دو قول میشه در مسئله. و مرحوم محققم هر دو قول رو نقل میکنه. قول اول که میگیم فی ماله خودش باید بده، قول کثیری از فقه هاست که مرحوم صاحب جواهر در مفتاح الکرامه در 20 مورد فلان فلان کتابچه که اینا میگن خودش ضامن است. از جمله این بزرگان مرحوم شیخ در نهایه است. عبارت مرحوم شیخ در نهایه اینه، میفرماد من نام فنقلب علا غیره. عبارت مرحوم شیخ در نهایه است، من نام فنقلب علا غیره، یه قلطی خورد رو طرفش که پهلوش خوابیده بود، فقتله فإن ذلك شبیه العمد. این قتل قتل شبیه عمده، تلزمه دیه فی ماله، لازم است او رو دیه بپردازد از مال خودش، و لیس علیه قبض، مسلم قصاص نداره چون قصد قتل نداشته، ولی دیه در مال خودش لازم است. پس دلیل این که میگن دیه به عهده خودش هست، دلیلش این است که این قتل میشه قتل شبه عمد. در قتل شبه عمد خود قاتل باید دیه رو از مال خودش بپردازه. پس مرحوم شیخ هم قول رو قبول کرده که به عهده خود اوست زمان، هم دلیلش رو میگه، میگه چون این قتل قتل شبه عمد است. در قتل شبه عمد انسان قصد قتل نداره، این هم قصد قتل نداره، خوابه. عرض کنم که فعل هم کشنده نیست، آدم قلط بخوره توی روی نفر دیگه خیلی کم اتفاق میفته اون طرف قاتل قتل کشته بشه. مثلا تعدیبه، کسی با چوب میزنه برای تعدیب، فعل کشنده نیست، قصد قتل هم نداره، میگیم ضامن است به عهده خودش. اینجا هم قصد قتل نداره، فعل هم کشنده نیست، غالبا اتفاق افتاده قتل، از این جهت میگیم فعل شبه عمد است این قتل، و دیش به عهده خود شخص. بله ولی که خب اون یه بحث دیگر است. ولی خود ولی و ولی که اگرم بخواد بده از مال از خود مال خود صغیر باید بده، حالا اون یه بحث دیگر است که اگر کسی دیه رو بدهکار شد ندارد باید چیکار کرد، اون یه بحثی است که نه معلوم نیست. ولی حالا یه بحثی است، حالا اجازه بدید. درست، حالا این ایراد هست، حالا میگیم بعد این ایراد وارد. عرض کنم که پس این یک قول که ضامن دیه هست، دیه هم به عهده خود شخصه. در اینجا یک قول دیگری هم عرض کنم که یه وجه دیگری برای زمان فی ماله گفتم. مرحوم شیخ فرمود علت این که میگیم خودش ضامن این مال هست برای خاطر این است که قتل شبه عمد. بعضی گفتن نه، از باب این است که عرض کنم که از باب تسبیبه. توجه فرمودین، اگر مثلا کسی در مسیر عمومی یه چاه میکنه، احتمال هم هست کسی تاریک باشد نبینه بیفته تو چاه. خب اگر چاهی کند بدون اینکه علامتی بذارد اعلامی بکنه، یه نفرم بی خیال بدون اطلاع اومد رفت پاش لغزید افتاد تو چاه، اینجا این قتل مستند به کیه؟ به این کسی که حافر البئر است. ولو الان میگیم این قصد قتل نداشت، فعل مستند به او نیست، اما سبب رو ایجاد کرد. همینقدر که سبب رو ایجاد کرد از باب اسباب نه از باب زمان قتل شبه عمد است، از این باب نیست که فعل مستند به اوست ولی چون قصد نداشت بگیم شبه عمد دیه بدن. میگه نه، از این باب چون فعل مستند به او نمیشه، سبب رو ایجاد کرده است، چون سبب رو ایجاد کرده ضامن است، از باب اسباب نه از باب زمان قتل شبه عمد. بعضی از این باب گفتن که این فعل فعلیست مثل چاهه، یه چاهی رو کن یک کسی افتاد قتل، نمیگیم این قصد قتل نداشت، نه عمد نه خطا، بلکه سبب رو انجام داد، از باب اینکه سبب مستند به اوز میگیم دیه رو باید بپردازن. پس بعضی گفتن سبب این دیه رو خود این نائم ضامن است، از باب اینکه قتل او قتل شبه عمده، مصداق شبه عمده، فعل مما یقتل نیست، قصد قتل هم نداره، پس شبه عمد است. بعضی میگن نه، از این باب نیست، بلکه از باب اسباب است، چون این سبب قتل رو ایجاد کرده، که بعد ما میرسیم فعلا در مباشر بحث میکنیم، بعد میرسیم در اسباب. عرض کنم که از اون باب ضامن است، اینم بعضی گفتن. پس همین وجهش، آیا چون قتل شبه عمده است ضامنه از این بابه، یا نه بگیم نه اصلا قتل مستند به این نیست، قتل از باب اینه که سببش این ایجاد کرده، از باب اسباب ضامن است نه از باب زمان شبه عمد. وجهش رو میگن و الا زمان هر دو میگن به خود خودش. عرض کنم که این که بگیم اسباب زمان است و بعضیا رد میکنن، اما علی حال فعلا قول اول این که دیه به عهده خود اوست از باب شبه عمد. در مقابل قول دیگری هست که میگه زمان به عهده عاقل است. مرحوم محقق در شرایع میگه و هو اشبه، این قول دوم که عاقل زامن باشن نه خودش و هو اشبه. مرحوم سب جواهر دنبال او فرماد این که میگه اشبه یعنی اشبه به اصول المذهب و قواعده، اشبه به قواعدی که ما در باب قتل داریم این است که این از باب زمان عاقل است نه خودش، که زمان عاقل مال جایی است که انسان قصد قتل نداره، توجه فرمودین، و قصد فعلم رو این شخص نداره. میگن یه تیری میزند میخواد به آهو بزند، به انسان میخوره. پس قصد قتل نداشت، این انسان رو نمیخواست بکشه، حتی قصد فعل رو این شخص، قصد فعل قصد انجام فعل روی آهو داشت، میخواست به او بزند، خورد به یه چیز دیگری، به هدف دیگری. خب پس نه قصد فعل داشت نه قصد قتل، اینو میگیم خطا محض. اینجام آدم خواب نه قصد فعل داره، نمیخواد رو این شخص بیفتد و رو خفش بکن، قصد فعل رو این شخص نداشت، قصد قتل اینم نداشت، پس مصداق از قتل خطا محض است. از این جهت میگیم دیه به عهده عاقل است، چون به قول صاحب جوان فرمود از مصادیق، بله، زمان العاقل الخطاء المحض از صادق الالفرض عرفن، همون قاعده قتل عرض کنم که خطاء محض که دو چیز است، قصد قتل نداره و قصد فعلم رو این شخص نداره، اینجا صادق است. عرفاً میگن آدم خواب نمیخواست این شخص رو بکشه، نه اصلا قصد فعل رو این شخص داشت، در خواب بدون توجه، بدون عرض کنم که اراده خودش، قلب خورده افتاده است اون این بچه، بچه تلف شد. عرض کنم که اینم یک قول در مسئله. یه بحث دیگری پیش میاد و اون اشکالی که ایشون هم اشاره بهش کردن و این است که بگیم در اینجا خطا محض نیست، تجربه همونه، مصداق برای خطا محض نیست. خطا محض همونجوری که گفتیم دو تا عرض کنم که شاخص دارن. یک این که قصد قتل نداره، دوم این که قصد فعل رو این شخص هم نداره. درست؟ اینو میگیم خطا محض. خب در اینجا این اصلا قصد نداره. این که میگیم قصد فعل رو این شخص میخواست تو قتل خطا محض، میگیم میخواست به آهو بزنن، قصد فعل رو این نداشت، اما یه قصدی داشت، میخواست بزند به آهو، خورد به انسان. اونجا میگیم اون دو جهت هست، قصد قتل نداشت، قصد فعلم رو این نداشت، بلکه میخواست به آهو بزند، به یه هدف دیگه میخواست بزند، خطاً به این خورد. اینجا اشکالش نیست که اصلا قصد نداره، نه قصد این شخص داره و نه قصد دیگری، قصد دیگر هم نداره. بله؟ نداره. بنابراین پس اینجا یه مصداق دیگری در میاد. ما در اونجایی که قصد خطا محض بود میگفتیم قصد داشت تیر را بزند به آهو، خورد به انسان. تو روایات هم همین ازش در میاد، فرمود انما الخطا، تو روایت داره امام فرمود انما الخطا ان تريد شيئا و تصيب غيره، میخواستی به آهو بزنی خورد به غیر او. پس قصد غیر داشت، قصد این شخص رو نداشت، اینجا قصد این شخص هم نداشته. پس یه امر سومی است، نه میتونیم بگیم شبه عمده، تعجب فرمودید، نمیتونیم بگیم خطا محضه، بلکه امر سومی است. این رو حالا بذاریم برای فردا انشاءالله. عرض کنم که خیلی عذر میخوام، فردا مصادف است با 19 دی و معمولا به حساب اینکه شروع مبارزه مسلحانه و حمله نظامی رژیم قبل ملت در روز 19 دی در قم اتفاق افتاد، این روزی که از ایام الله و معمولا یه جمع کثیری از قم به دیدار مقام معظم رهبری میرن و ایشون هم در این باره صحبت دارن. سال گذشته، سالهای قبل هم بوده، عرض کنم که خدمت امام هم میرسیدن. حالا فردام بالاخره یه جمعی هم از طلاب هستن از اقشار مختلف قم، یه دیداری فردا 10:30 صبح با مقام معظم رهبری دارن. بالاخره ما هم ناچاریم، اگر میتونستیم درس و تعطیل نکنیم اولا بود، اما اینجا به ما میگن شما نیاید بازتاب پیدا میکنن، میگن لابد یه چیزی بوده که ایشون نیومده. خلاصه به قول آقایون میگن از حوزه اگر شما نباشی یعنی حوزه نیمد. از این جهت ما مجبوریم درس و فردا تعطیل کنیم با اجازه آقایون و انشالله فردا فرداش و پس فرداش جبران میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.